چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پلیس مالزی میگوید یکی از دو مسافر هواپیمای مفقود شده این کشور ایرانی بوده است. حسن روحانی گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای زیر نظر شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند. و ویکتور یانوکوویچ همچنان خود را رئیس جمهور قانونی اوکراین دانست. پلیس مالزی روز سه‌شنبه اعلام کرد یکی از دو مسافر هواپیمای مفقود شده این کشور که با گذرنامه ربوده شده سوار این هواپیما شده بود، یک پناهجوی 19 ساله ایرانی بوده که از طریق پکن رهسپار آلمان بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خالد ابوبکر رئیس پلیس مالزی گفت این فرد پوریا نور محمد مهرداد نام دارد و قصد داشته با یک گذرنامه دزدی اتریشی خود را به فرانکفورت در آلمان برساند. رئیس پلیس مالزی در یک کنفرانس خبری گفت مادر این جوان ایرانی که در آلمان منتظر او بود، پس از آنکه از فرزندش خبری نشد با هواپیمایی مالزی تماس گرفت. از سوی دیگر رئیس پلیس بین الملل در یک کنفرانس خبری گفت و مسافر این هواپیما که دارای گذرنامه‌های دزدی ایتالیایی و اتریشی بودند، قبلا با گذرنامه‌های ایرانی سفر کرده بودند. پلیس مالزی حدس می‌زند که این گذرنامه‌ها توسط باندهای قاچاق انسان ربوده شده بوده است. به گفته پلیس مالزی، یک ایرانی به نام علی به طور تلفنی از یک آژانس مسافرتی تایلندی دو بلیط ارزان قیمت برای اروپا خریده بود. مقصد نهایی یکی از این بلیط‌ها شهر فرانکفورت در آلمان و مقصد دیگری کوپنهاگ پایتخت دانمارک بوده است. از دیگر سو، جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مفقود شده مالزی روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. مدیر عامل سازمان هوایی مالزی در بیانیه اعلام کرد جستجو برای این هواپیما به مناطق بیشتری گسترش یافته و اکنون غرب مالزی هم به منطقه جستجو اضافه شده است. ده‌ها کشتی و هواپیما از کشورهای گوناگون در جنوب شرقی آسیا به دنبال نشانه‌ای از هواپیمای مفقود شده مالزی هستند. مدیر عامل سازمان هواپیمایی مالزی روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت نتیجه آزمایش لکه‌های نفتی که نیروی دریایی ویتنام گزارش مشاهده آن را داده بود، نشان داده که این لکه‌ها ارتباطی با سوخت هواپیما ندارد. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از بامداد شنبه با 239 سرنشین در نقطه میان مالزی و ویتنام ناپدید شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای علاوه بر شورای عالی امنیت ملی زیر نظر یک شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در دیدار با اعضای فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی همچنین گفت دولت در حوزه سیاست خارجی تاکنون قدم‌های مناسبی برداشته و در حال برداشتن گام‌های جدید برای توافق نهایی است. آقای روحانی توضیح بیشتری درباره شورای عالی سیاست‌گذاری و اعضای آن نداد. تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه در ژنو با کشورهای 5 علاوه 1 به توافقی دست یافت که بر اساس آن ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌کند و در ازای آن بخشی از تحریم‌ها علیه تهران لغو می‌شود. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 در پی دستیابی به توافقی نهایی هستند. احمد توکلی و مسعود میرکاظمی، منتقدان اقتصادی دولت 11 در گفتگو با خبرگزاری فارس از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کردند. آقای میرکاظمی در گفتگو با این خبرگزاری انتقادات تند ماهی اخیرش از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت را ادامه داده و او را به سیاسی کاری و بی صداقتی در پرونده بابک زنجانی تاجر میلیاردر زندانی متهم کرده است. نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته نفوذ دستیاران آقای زنجانی در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه بیشتر شده است. خبرگزاری فارس همچنین به نقل از احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، از فشار بعضی از نزدیکان دولت برای جلوگیری از پیگیری آنچه او فساد در پتروشیمی‌ها خوانده خبر داده است. والستریت جورنال روز دوشنبه از قول معاون شرکت ملی نفت ایران در امور مالی و سرمایه گذاری خبر داد که دولت جمهوری اسلامی ایران کمپانی‌های بین المللی نفت رو به شرکت در مزایده فروش شرکت‌های ایرانی خدمات نفتی تشویق می‌کنه. به گزارش والستریت جورنال، این مقام شرکت ملی نفت در مصاحبه‌ای همچنین گفته که در قراردادهای نفتی آینده کمپانی‌های بزرگ خارجی اجازه خواهند داشت تا در یک دوره زمانی 20 تا 25 ساله از منابع نفت و گاز ایران بهره برداری کنند. نادر صدیقی در واشنگتن و جزئیات بیشتر.
وال استریت جورنال در گزارشی از تهران میگوید در چارچوب قراردادهای جدیدی که پیشنویس آنها مراحل نهایی را طی می‌کنند، کمپانی‌های نفتی خارجی مجاز خواهند بود که در یک مدت 20 تا 25 ساله از منابع نفت و گاز ایران بهره برداری کنند. موافقتنامه اتمی ژنو در آذر ماه گذشته این امید را به وجود آورده که تحریم‌ها در آینده نزدیک برچیده خواهند شد و راه ورود کمپانی‌های بزرگ نفتی به بازار نفت و گاز ایران هموار خواهد شد. پرویز مینا، کارشناس نفت و گاز و مدیر پیشین امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران در پیش از استقرار جمهوری اسلامی، در اظهار نظر پیرامون قراردادهای جدید به پرهیز از قراردادهای بیع متقابل تاکید می‌کند و می‌گوید که دولت ایران در حال حاضر چاره‌ای جز پذیرفتن قراردادهای طولانی مدت ندارد.
مدت زمان یکی از شرایط قرارداده، ولی آنچه که مسلمه قراردادهایی که قبلا ایران منعقد میکرد به عنوان قراردادهای بیع متقابل به هیچ عنوان دیگه قابل قبول برای شرکت‌های نفتی نیست، چون زمانش بسیار کوتاه بود و شرکت‌های نفتی راغب به اینکه سرمایه‌گذاری بکنن در پروژه‌هایی که فقط 3-4-5 سال درش مشارکت دارن به هیچ وجه راغب نیستن. بنابراین الان ایران در یه وضعی است که چاره جز عقد قراردادهای طویل مدت نداره. باید دید بقیه شرایط قرارداد چگونه است. برای اینکه قراردادهای به متقابل بسیار قراردادهای مضری برای ایران بود، به نحوی بود که شرکت‌های نفتی فقط می‌خواستن در یه مدت زمان کوتاهی مقدار زیادی نفت برداشت کنن، پولشون رو بگیرن و برن و هیچ مسئولیتی راجع به اینکه وضع میدان‌هایی که اینا توسعه میدن در دراز مدت چه خواهد بود به عهده نمی گرفتن. و من اصلا تعجب میکردم که چطور چنین قراردادی بین شرکت خارجی و یک مملکت اصلا منعقد شده، چون هیچ طرف راضی نبود. بنابراین اون قرارداد دیگه قاعدتا باید کنار گذاشته بشه.
گروه بین المللی شرکت ملی نفت ایران نیز در وبسایت این شرکت تصریح کرده که بر اساس مدل‌های جدید قراردادهای نفت و گاز، شرایط فعالیت شرکت‌های بین المللی نفتی در ایران آسان‌تر خواهد شد. به گفته علی ماجدی، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت، قراردادهای جدید نفت و گاز در یک سمینار بین المللی در لندن معرفی می‌شوند. وال استریت جورنال هم تاریخ نهایی انتشار متن قراردادهای جدید را در ماه ژوئیه و به عبارتی در حدود ماه‌های تیر و مرداد گزارش کرده است. این روزنامه آمریکایی به نقل از معاون شرکت ملی نفت ایران در امور مالی و سرمایه‌گذاری اضافه کرده که پس از اجرای برنامه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی وزارت نفت، کمپانی‌های خارجی ممکن است مجاز شوند که 100% سهام شرکت‌های خدمات نفتی ایران را از طریق بازار بورس ایران در اختیار بگیرند. پتروپارس، پترو ایران و شرکت ملی حفاری ایران از جمله شرکت‌های دولتی هستند که به گفته این مقام شرکت ملی نفت 3 میلیارد دلار ارزش دارند و کمپانی‌های خارجی مجاز خواهند بود که کنترل کامل آنها را در دست بگیرند. آقای پرویز مینا، کارشناس امور نفت و گاز، معتقد است که واگذاری کامل چنین شرکت‌هایی به بیگانگان سیاست درستی نخواهد بود.
اصولاً تشویق شرکت های ایرانی برای اینکه بتوانند در صنعت نفت، چه در زمینه اکتشاف چه در توسعه فعالیت داشته باشند بسیار کار صحیح است، ولی فروش این شرکت ها به خارجی ها به عقیده من درست نیست. ممکنه ترتیبی داده بشه که شرکت های خارجی با داشتن سهم کوچکی از این شرکت ها تشویق بشند که تکنولوژی خودشون رو به این شرکت ها بدهند. بنده اینو مخصوصاً روش تکه میکنم، سهم کوچک، برای اینکه کنترل کامل این شرکت ها رو در اختیار نداشته باشند، چون اون روزی که قراردادهای نفتیشون تمام میشه و ایران رو ترک میکنن، اگر سهامدار عمده این شرکت ها باشن، این شرکت ها به کلی از بین خواهند رفت. بنابراین اگر بخواهند برای جلب تکنولوژی شرکت های خارجی و در اختیار گذاشتن این تکنولوژی به شرکت‌های محلی کمکی بشه، راه صحیح این است که به شرکت‌های نفتی بگویند شما می‌توانید در این شرکت‌ها سهیم بشید، ولی کنترل و اداره شرکت‌ها در دست مدیران و افراد ایرانی و شرکت‌های ایرانی خواهد بود و این البته کار صحیح خواهد بود.
مقام های وزارت نفت جمهوری اسلامی و از آن جمله علی ماجدی از معاونان این وزارتخانه نسبت به ورود شرکت های بزرگ بین المللی به میدان های نفت و گاز ایران ابراز اشتیاق فراوان می کنند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در شهر رستوف در روسیه همچنان خود را رئیس جمهور قانونی اوکراین و فرمانده کل قوای این کشور دانست و گفت انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در 5 فروردین ماه در اوکراین برگزار شود غیر قانونی است و او به زودی به اوکراین باز می‌گردد. اما در ایران به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در نشست دیروز انجمن جامعه شناسی ایران گفته شده که شمار جمعیت سالمندان در ایران در 50 سال گذشته 3 برابر شده و در 50 سال آینده هم 3 برابر امروز خواهد شد. گفتگویی رو که رضا وریزاده با فریدون خواند کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته به همین موضوع پرداخته.
پیر شدن جمعیت یک فرایند جهانی هست، در بخش بسیار وسیع از جهان دیده میشه. اگر به آمار جمعیتی ایران در نیم قرن گذشته نگاهی بیندازیم میبینیم که شمار جمعیت بالای 60 سال کشور از 1,600,000 نفر در نیمه اول دهه 1340 خورشیدی به بالای 6 میلیون نفر رسیده و در واقع طی 50 سال گذشته حتی از 3 برابر هم بیشتر شده. پیر شدن جمعیت کشور در اصل خبر خوشی است، چون که نشون میده که طی 5 دهه گذشته به رغم مشکلات کشور از جمله در زمان انقلاب و جنگ و بعد بحران‌های اقتصادی و تحریم در مجموع به برکت بالا رفتن استانداردهای زندگی، امید به زندگی در ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفته و این فرایندی هست که در واقع از حدود 1 قرن پیش به این طرف شروع شده. جمعیت شناسان ایرانی میگن که در آغاز قرن 14 هجری از هر 1,000 کودکی که به دنیا می اومدند 300 نفر به 1 سالگی نمی رسیدند. حالا این نسبت رسیده به 20 در 1,000 و امید به زندگی هم از 30 سال رسیده به 72 سال. پس پیری نشانه ای هست از تحول مثبت یک جامعه، ولی در همون حال مسائل بسیار مهمی رو هم مطرح میکنه، از جمله در عرصه اقتصادی. مهمترین چالش تأمین نیازهای اقتصادی سالمندان هست، به ویژه از این نظر که پا به پای تحولات جمعیتی به دلیل کاهش نرخ زاد و ولد تعادل بین جمعیت فعال و غیر فعال برهم میخوره که پیامد بسیار مهم اون برهم خوردن تعادل صندوقهای بازنشستگی است.
خب آقای خواند، کشورهای توسعه یافته که پیش از کشورهای در حال توسعه با پیری جمعیت روبرو بودن، برای مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از این پدیده چی کار کردن؟
جوامع غربی برخلاف شمار زیادی از جوامع در حال توسعه از جمله ایران اول ثروتمند شدند بعد به پیری رسیدند. با این همه کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا هم گرفتار این مشکل هستند، به خصوص به دلیل دشواری هایی که در نتیجه بالا رفتن سن در صندوق های بازنشستگی اونها ایجاد شده. اولین تصمیم اونها بالا بردن سن بازنشستگی است تا 65 سال و حتی 68 سال در بعضی از کشورها. استدلال هم این است که با توجه به پیشرفت های به دست آمده در عرصه سلامت، کار کردن در سنین بالای 60 سال کاملا ممکن و حتی مفید است. متاسفانه در ایران با وجود وضعیت بسیار بد صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی هنوز بسیار پایین مونده.
خب آقای خواند، بالا بردن سن بازنشستگی فکر نمی‌کنید دستیابی جوان‌ها به بازار کار رو مشکل می‌کنه؟
به هیچ وجه. جامعه‌ای که اقتصاد پویا داشته باشه هم به جوان‌ها کار میده هم به سالمندان. در عوض یک اقتصاد راکد بازنشسته کردن آدم‌ها رو الزاماً زمینه‌ای نمی‌کنه برای اینکه جوان‌ها صاحب شغل بشن. این رو تجربه کشورهای پیشرفته به خوبی ثابت کرده.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود. از شما دعوت می‌کنم که در ادامه همراه ما باقی بمونید.